اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 3 ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. ایالات متحده با امتناع از برسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان و حفظ تحریم ها علیه رهبران این گروه، درخواست های برخی از متحدان سابق افغانستان برای کمک به سرنگونی رژیم افراطی را رفت می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده که در مورد پیشینه صحبت کرد گفت ایالات متحده نمیخواهد شاهد بازگشت خشونت در افغانستان باشد و ما از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کنیم. هفته گذشته عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور افغانستان که از نیروهای ویژه ایالات متحده در سرنگونی طالبان در سال 2001 حمایت کرد، مدعی شد که اگر فقط ایالات متحده از او حمایت کند قادر خواهد بود نیروهای کافی برای سرنگونی مجدد طالبان را جمع‌آوری کند. در این حال لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که ایالات متحده در صدد برسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه بر آن گروه فشار وارد میکند تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. گرینفیلد که در مراسم به عهده گرفتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد، هدف از تماس اخیر دیپلماتان امریکایی با هیئت طالبان را در قطر اعمال فشار بر آن گروه خواند تا با گفته وی به حقوق بشری مردم افغانستان احترام بگذارد. در همین حال ویشال باسو شرما، عضو پیشین شورای امنیت ملی هند و تحلیلگر امور امنیتی، میگوید که طالبان از عملکرد خود در قبال موضوعات حقوق بشری در افغانستان به عنوان ابزار چنگزنی با جامعه جهانی استفاده میکنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته است که حکومت ایران در جریان 48 ساعت 11 عضو اقلیت بلوچ را به اتهامات مرتبط با مخدرات اعدام کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که دو بلوچ افغان نیز در میان اعدام شدگانند که بر روزهای یک شنبه و دو شنبه گذشته در ایران اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر ایران گفته است که تنها در ماه جولای 61 مورد اعدام را در ایران ثبت کرده است که با این حساب شمار مجموعی اعدام ها در آن کشور در سال روان به 423 مورد رسیده است. از سوی هم رسانه های دولتی ایران گفتند که سپاه پاسداران ایران تمرینات نظامی بحری را روز چهارشنبه 2 آگست در نزدیکی جزایر استراتژیک خلیج فارس که تحت کنترل ایران است اما امارات متحده عربی ادای مالکیت آن را دارد آغاز کرد. این تمرینات پس از آن آغاز شد که ایالات متحده با منظور جلوگیری از توقف کشتی های تجارتی توسط ایران در تنگه هرمز کشتی و جت‌های جنگی را به حوزه خلیج فارس اعزام کرد. پس از درگیری بین مسلمانان و هندوها در ایالت شمالی هاریانا، مقامات هند قید برگشت و گذار را وضع کردند. روز دوشنبه پس از درگیری میان هندوها و مسلمانان در جریان مراسم مذهبی خاص هندوها در شهر گروگرام در نزدیک دیلی جدید، نارامی‌ها آغاز شد. یک گروه خشمگین از هندوها همچنین یک مسجد مسلمانان در شهر گروگرام را با آتش کشیده و یک رهبر مذهبی را کشتند. پلیس میگوید که شماری از مهاجمان را دستگیر کرده است. از سوی هم محکمه عالی هند در حال رسیدگی به دادخواهی‌هایی است که قانون اساسی را به چالش میکشد که در سال 2019 توسط حکومت صدر اعظم نریندرا مودی به تصویب رسید که موجب سلب ایالت مورد مناقشه جموں و کشمیر، لغو قانون اساسی جداگانه آن و حذف حمایت‌های موروثی از زمین و مشاغل شد. پولند پس از اینکه اعلام کرد دو هلیکوپتر بلاروس حریم هوایی پولند را نقض کرد، حضور نیروها را در مرز با بلاروس افزایش داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند که حملات تیارات بدون سرنشین روسیه روز چهارشنبه و بندر ازمایل دریای دانیوب در جنوب اوکراین آسیب رساند و باعث آتش سوزی و آسیب رساندن با 44 هزار تن غلات به مقصد افریقا، چین و اسرائیل شد. اما بریجیت برینک، سفیر ایالات متحده در اوکراین، گفت که حملات به زیرساخت‌های بندری در جنوب اوکراین در روزهای اخیر نشان دهنده بی‌توجهی روسیه و غیر نظامیان اوکراینی است. دولت بریتانیا روز سه شنبه جنایتی را که شبه نظامیان دولت اسلامی داعش در عراق در سال 2014 علیه اقلیت ازدی مرتکب شدند نسل کشی به رسمیت شناخت. این تصمیم چند روز قبل از نهمین سالگرد جنایت است که توسط گروه تروریستی موسوم به داعش انجام شده است. متهم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده واکنش شماری از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخته است. مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در حکومت ترامپ گفته است که هر کسی که خود را بالاتر از قانون اساسی ایالات متحده قرار دهد هرگز نباید رئیس جمهوری ایالات متحده باشد. اتهامی که روز سه‌شنبه اول آگوست بر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وارد شد سلسله از رویدادها را بین 3 نوامبر 2020 یعنی روز برگزاری انتخابات تا 6 جنوری 2021 که حامیان ترامپ بر مقر کانگریس آمریکا یورش بردن احتوا می کند. یک مرد آمریکایی که 5 سال پیش 11 یهودی را در یک عبادتگاه یهودیان به ضرب گلوله کشته بود روز چهارشنبه 2 آگوست به مرگ محکوم شد. این مرگبارترین حمله علیه یهودی ها در تاریخ ایالات متحده عنوان شده است. دفتر سارنگوال فدرال گفت که هیئت منصفه 12 عضوی به توافق آرا رای دادند که رابرت باورز باید در ارتباط به قضیه کشتار عام سال 2018 اعدام شود. شرکت هوانوردی ترکمنستان روز چهارشنبه 11 اسد اعلام کرد که به دلیل نگرانی های امنیتی پس از حملات طیارات بی‌سرنشین اوکراینی با پایتخت روسیه پروازهای خود به مسکو را متوقف میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز این شرکت هوانوردی در بیانیه اعلام کرد با توجه به وضعیت منطقه هوایی مسکو و بر اساس ارزیابی خطر به منظور اطمینان از محفوظ بودن پروازها متوقف میشود. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با وجود سبقت از سایر رقبای جمهوری خواه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و با وجود اتهامات متعدد علیه وی و با حمایت برخی از رقبای درون حزبی خود خلاف انتظارات به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد. گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل مشنوید.
دونالد ترامپ کسی است که می توانید یا او را دوست داشته باشید و یا از او متنفر باشید و به نظر می رسد که برای بسیاری امریکایی ها چیزی در میان این دو گزینه وجود ندارد. رئیس جمهور سابق اتهامات جدی فدرال علیه خود را به نفع سیاسی خود استفاده کرده و مدعی است که این اتهامات دارای انگیزه های سیاسی است.
اینها اتهامات مضحکند و تنها کاری که آنها انجام می دهند امید به دخالت گسترده در انتخابات است. این تمام کار است که آنها می خواهند انجام دهند. آنها می خواهند به نامزد پیشتاز آسیب برسانند.
با طرح هر اتهام جدید میزان محبوبیت وی در نظرسنجی ها افزایش می‌یابد و در رقابت جمهوری خواهان برای نامزدی پیشتاز می‌شود و با کمال تعجب تعداد زیاد از رقبای ریاست جمهوری ترامپ از جمله نزدیکترین رقیب او ران دی سنتز والی ایالت فلوریدا و حتی برخی از جمهوری خواهان برجسته در کانگریس می‌گویند که با ترامپ موافق هستند.
چنین به نظر می رسد که وزارت عدلیه هر کسی را که در مقابل رئیس جمهور نامزد می شود تعقیب عدلی می کند و اگر در انتخابات شرکت کنید احتمال متهم شدنتان بیشتر می شود.
دیگران خشم خود را متوجه جک سمیت سارنوال ویژه دوسیه دونالد ترامپ می کنند. سمیت تحقیقات را که منجر به طرح اتهام روز سه‌شنبه ترامپ شد رهبری کرد. آن اتهام مرتبط به تلاش های ترامپ برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات سال 2020 است.
کاری که جک سمیت انجام میدهد استفاده ابزاری از صلاحیت های حکومتی است و او با یک دروغ کامل در مورد رئیس جمهور ترامپ در رابطه با رویداد 6 جنوری از وزارت عدلیه علیه ترامپ استفاده ابزاری میکند.
جرمی سوری استاد تاریخ دانشگاه تکساس میگوید حمایت جمهوری خواهان از دونالد ترامپ ممکن است به هدف کسب منافع شخصی باشد.
حمایت
را که ترامپ از سوی نامزدهای دیگر جمهوری خواه و مقام های جمهوری خواه دریافت می کند ناشی از واقعیت است که سیستم رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان یک سیستم درست نیست. سیستم است که به گروه کوچکی از جمهوری خواهانی که در این انتخابات مقدماتی شرکت می کنند، گاهی در گروه های حزبی، گاهی در انتخابات مقدماتی نمایندگی از حزب نمی کنند. اما آنها آرای کلیدی را در انتخابات مقدماتی ارائه می کنند که تعیین می کند چی کس نامزد حزب خواهد بود.
قصر سفید بارها گفته است که هیچ نقش در دوسیه های حقوقی ترامپ نداشته است. اگرچه این وضعیت ممکن است تقصیر بایدن نباشد، اما این یک مشکل است. سوری میگوید که رئیس جمهور بایدن باید سه کار را انجام دهد. یکی، محافظت از رسسی مردم به رای. دوم، حصول اطمینان از اینکه دستگاه قضایی میتواند کار خود را انجام دهد. و سوم، بایدن باید به مردم آگاهی دهد. آقای بایدن برای آگاهی دهی مردم تا قبل از انتخابات سال 2024 فقط یک سال فرصت دارد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ویشال باسو شرما، عضو پیشین شورای امنیت ملی هند و تحلیلگر امور امنیتی، می گوید که دیدگاه در مورد ادامه تعامل با طالبان در حال گسترش است. با گفته خانم شرما، طالبان زیرکانه از عمل کرده خود در قبال موضوعات بشری به عنوان ابزار چانه‌زنی با جامعه جهانی استفاده می کنند. ویشال شرما در مصاحبه با سید عزیز الرحمن گفته است که نفوذ کشورهای منطقه به شمول چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممکن یک از دلایل برگزاری نشست اخیر میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در دوحه باشد. شنونده های محترم، توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
مقام‌های آمریکایی و طالبان با تازگی در دوحه به پایان رسید. به نظر شما نتایج واقعی این دیدار چی بود؟
ببینین، تام ویست و رینا امیری هر دو رسماً گفتند که اونا بنابر تأکید افغان‌ها.
ویشال باسو شرما، ممنون از فرصتی که برای ما دادین. طوری که در جریان است این دیدار میان مقام‌های آمریکایی و طالبان با تازگی در دوحه به پایان رسید، به نظر شما نتایج واقعی این دیدار چی بود؟
ببینین، تام ویست و رینا امیری هر دو رسماً گفتند که اونا بنابر تأکید افغانها و مدافعین حقوق بشر به ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر و محدودیت های شدید بر زنان و دختران با طالبان تعامل میکنند. ولی حقیقت این است که ایالات متحده هیچگاه تعامل با طالبان به گونه کامل متوقف نکرده و در جریان این همه مدت با طالبان در تعامل بود، ولی باید دیده شود که تا چه حد موفق خواهد بود. چیزی که در نشست اخیر در دوحه جالب است، زمان این دیدار است. یعنی این نشست در حال صورت می گیرد که ممنوعیت ها و محدودیت ها بر زنان افغان افزایش یافته است.
در یک مقاله اخیرتان که در یورویشن تایمز نشر شده، شما در آن به نشست دوحه به عنوان از سرگیری تعامل اشاره کردید. به نظر شما ضرورت ایالات متحده به خاطر از سرگیری این تعامل چیست؟
ببینین، احساس میکنم که طالبان بسیار زیرکانه موضوع حقوق بشر به شمول وضع ممنوعیت ها بر زنان و دختران و گسترش آن را به پیش میبرند. اونا از این کار به عنوان برگه چانه‌زنی در برابر جامعه جهانی و به خصوص جهان غرب استفاده می کنن تا با اونا در تعامل باشن. طوری که می بینن کمتر و کمتر در مورد بازگشتاندن 7.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی صحبت می شد. همچنان یک روایت وجود دارد که ممنوعیت بر کشت کوکنار که طالبان وضع کرده موفق بوده. بنان سوال‌های زیادی وجود دارد که چرا نشست دوحه در شرایط فعلی صورت گرفت. از جانب دیگر نقش چین را نیز در اثرگیری این تعامل نمیتوان نادیده گرفت. حدود یک ماه قبل سفیر چین در افغانستان چندین دیدار را با مقامهای بلند رتبه طالبان به شمول سراج الدین حقانی و ندا ندیم انجام داد. بنابراین این همه موارد است که باید در شرایط فعلی مد نظر گرفته شود.
مقام ها در ایالات متحده با شمول تام وست همواره بر ادامه تعامل با طالبان اشاره کردند و تاکید کردند. شما آینده ای تعامل را چگونه میبینید؟
فکر میکنم در شرایط فعلی کشورهای زیاد و خصوص کشورهای همسایه به شمول کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند و پاکستان همه طرفدار تعامل محتاطانه با طالبان هستند. تقریبا همه این کشورها و به خصوص هند مکررن میگوید که یگانه شرط ایست که تا طالبان این اطمینان را بدهند که از خاک افغانستان به خاطر بی‌ثبات‌سازی منطقه استفاده نخواهد شد. به همین دلیل اگر طالبان به یگانه تأمین کننده امنیت در افغانستان مبدل شوند، فکر میکنم که بسیاری از این کشورها میخواهند که با طالبان در تعامل باشند. بنابراین در شرایط فعلی ایالات متحده نمیخواهد که عقب بمانند، زیرا چین در حال گسترش نفوذ خود است و روسیه میگه که نمیتوان در برابر طالبان از زور کار گرفت، بلکه باید با آنان در تعامل قرار داشت. تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی به عین باور هستند. فکر میکنم که این درک یا دیدگاه در حال گسترش است.
ایالات متحده بارها و بسیار به صراحتی را گفته است که این تعاملات و دیدارها به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان نیست، ولی برخی ها تردید دارند و میگویند که این تلاش ها به خاطر سفید نمایی طالبان و به خاطر مشروعیت دادن به آنان صورت میگیرد. در این مورد نظر شما چیست؟
سفیدنمایی طالبان در شرایط فعلی آسان نخواهد بود، زیرا طالبان در مورد ممنوعیت‌ها در برابر زنان بسیار واضح و با صدای بلند عمل می‌کنند و طوری به نظر می‌رسد که در مورد آن افتخار زیاد نیز می‌کنند. احساس می‌کنم که طالبان از این رفتار با عنوان برگه چانه‌زنی استفاده می‌کنند. در غیر آن ترویج چنین عمل کرد نتیجه معکوس برای تعاملشان خواهد داشت، ولی احتمال سفید نمایی را نیز رد کرده نمی‌توانیم، زیرا به طور مثال گزارش‌های وجود دارد که ممنوعیت طالبان بر کشت کوکنار باعث کاهش این محصول شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند و از جانب غرب برایشان این پیشنهاد شود که در بدل رعایت حقوق بشر ممکن جرایمشان سفید نمایی شود و بعداً گام ها به سوی مشروعیت بخشیدن به آنان برداشته خواهد شد. احتمال چنین کار وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه شنبه از طالبان حاکم در افغانستان خواست که اقدامات بیشتری را روی دست بگیرند تا از عبور تنروان به داخل قلمرو پاکستان جلوگیری شود. تنروانی که به گفته او حملات را در پاکستان انجام میدهند، اما به باور تحلیلگران نظامی سیاسی افغانستان بیشتر عملیات تنروان در داخل خود پاکستان در حریزی می شود. فوزی احسان در این مورد گفتشونودی با اسحاق قطمر تحلیلگر نظامی و سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
رزم پاکستان نشونیدین که از طالبای افغانستان خواسته که اطمر سای بزرگوار، اول تشکر از وقتتان، دوم شما صحبتهای صدرزم پاکستان نشونیدین که از طالبای افغانستان خواسته که اقدامات بیشتری به خاطر جلوگیری از عبور و مرور تندروان به قلمرو پاکستان انجام بدن. به نظر شما منظور آقای شریف مشخصا چی است؟ آیا مطالبای پاکستان که ادامه شد داخل افغانستان یاد مرز است؟
اظهارات آقای شریف خوب با دستی که در باجور امیه حادثه انتحاری شد و در او بسیار افراد اشخاص کشته شدن، حدود 560 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدن. اینا تقاضا کردن از حکومت طالبا که شما امی گروپا را در کشور خود اجازه ندهیم و برداشت ماییست که این گروپا در داخل افغانستان است و این بار اول نیست که انگشت انتقاد به طرف افغانستان اینا تراز می کنند. البته این مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفت، اما بر صورت پاکستانی ها که زیادتر از طالبان توقع دارند که اینا جلوه ای حملات بگیرن، اونا هدفشان از TTP پاکستان است. ولی نگفته نباید گذاشت که دیگه گروپ های توریستی هم که اونا در پاکستان بسیار فعال بودن از قبیل جیش محمد و لشکر طیبه و گروپ های دیگه، اینا هم گفته میشه که در داخل افغانستان است و اینا هر از گاه اینا حملات انتحاری و مثلا بیشتر سر پلیس و افراد نظامی در داخل پاکستان اینا حمله می.
در گذشته البته تا خود پاکستان از طالبان افغانستان به عنوان اهرم فشار در برابر افغانستان و در صحبت‌های بین المللی استفاده میکرد. شما فکر میکنین که پاکستان آیا فکر میکنه که اکنون که طالبان قدرت گرفتن در افغانستان، اینا از TTP پاکستان به عنوان یک اهرم فشار یا علیه فشار میتونن علیه پاکستان استفاده کنن که ای همیشه ای انگشت انتقاد طرف افغانستان بلند میکنن؟
ما به باور هستم که طالبای افغانستان و TTP پاکستان ارتش یک منبع و یک منشأ داره، به این مانا که TTP پاکستان و طالبای افغانستان به اصطلاح دو یک سکه هستن. اینا یکی با دیگر بسیار نزدیک هستن. حتی امیر رهبری TTP پاکستان از ملاحبت الله بیعت کرد و این سالهای پیش بود که اینا بیعت کردن و ملاحبت الله را باید رهبر خود اینا قبول دارن. از خاطر است که من در بین نزید تو گروه تفاوت را نمی بینم. صرف میتون افراد و اشخاصی که TTP پاکستانی باشه که افرادش بیشتر پاکستانی پلیس و طالبان افغانستان که آدرس و هویتشان افغانی است، در مجموع اینا یک جای با هم کار میکنن. مخصوصا بعد از اینکه امریکا از افغانستان رفت، شما میبینین که TTP پاکستان بسیار قدرتمند شد و سایه عملیات وسیع شد و دیده ای که اینا از امکانات بهترتر و خوبتر در داخل افغانستان استفاده میکنن. هم اکنون
اتمرسد یعنی که طالبای افغانستان از عملاتی را که طالبای TTP پاکستان در پاکستان انجام میتن با خبر هستند، در جریان هستند، درست است؟
بلکل و 100%. حتی شاید هماهنگی بکنن که در زینا و به اصطلاح تسهیل بکنن این موارده که تا هم گفته شما که بتانن که یک وسیله فشار به دولت پاکستان هم یا به دست خود داشته باشد، در حالی که به هیچ صورت اینا مخالف فکر پاکستانی هم نیستن و مخالف استبلشمنت نظامی و استخباراتی پاکستان عمل هم کرده نمیتونن. ولی با آن هم من حیث ازی که اگه سیلی فشار بر خود داشته باشن از استفاده میتونن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، پاکستان شاهد افزایش خشونت ها و حملات تندروان بوده است. بیشتر حملات در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که تحریک طالبان پاکستان فعال است، به وقوع پیوسته است، در حالی که حکومت طالبان به زودی 2 ساله می شود. آیا این حملات مش پاکستان را به سمت این حکومت متحول خواهد ساخت؟ تحلیل این موضوع را از آقای هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، می شنویم که در مصاحبه با لینا روزبه در مورد چنین گفته است.
پاکستان از حکومت طالبان به نوع حمایت میکنه و جان را به تعامل با حکومت طالبان فرا میخوانه و حال از سوی دیگر طالبان را به حمایت و پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده. فکر میکنیم با تشدید حملات در داخل پاکستان، مشی پاکستان به سمت طالبان در حال تغییر است؟
سلام بر شما خانم روزبی، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. در شرایط فعلی یک بازی بسیار مغلق در منطقه پاکستان، افغانستان، ایران جریان داره که در به تحلیل این قضیه یک مقدار دقت بسیار زیاد بکار است. از نظر مطبوعاتی جنگ بسیار، یعنی مخالفت های بسیار شدیدی بین طالبای افغانستان و پاکستان وجود دارن که وزیر خارجه پاکستان طالبا را متهم کرد و حتی اخطار داد که اگر شما جلو گیری نکنیم ما اقدامات را میکنیم، ولی در پشت پرده هر روز مقامات پاکستانی به طالبان نشست های را دارن. سران طالبان بسیاری ایشان خانه هایشان هنوز در پاکستان است، رابطه بسیار نیک و حسنه ای را وجود دارد. ما به این نظر هستم که در سیاست پاکستان کدام تغییری جدی در قبال طالبان به وجود نخواهد آمد و این یک جنگ و یک مبحث مطبوعاتی است.
خب فکر میکنن اگر این حملات انتحاری در داخل پاکستان بیشتر شود، آیا هیچ گونه واکنش در حکومت پاکستان در قبال طالبان اتخاذ نخواهد کرد؟ فکر میکنن پاکستان چه خواهد کرد؟ چرا که به نظر میرسه این حملات امروز هم واقعی در خیبر پختونخوا رخ داده، در حال افزایش است؟
بله، پاکستان تلاش هایی را می کنند که از نفوذ طالبای افغانستان بر تی تی پی استفاده بکنند و حد اقل جلو حملات تی تی پی را بگیرند. شما به روز به ده ها حمله ای که مطبوعاتی نمیشن در مرزها، در چک پوینت ها، اینا از طرف تی تی پی رخ میدن و پاکستان در این تلاش هستند. همین لحظه ای که ما شما صحبت میکنیم، وزیر خارجه ایران وارد پاکستان شد، به خاطر که مرزهای کویته و تفتان اینا با ایران هم مرز هستند. در اونجا منطقه به نام رباط وجود داره، یک سلسله و مسائل در اون مرز هم وجود دارد. پاکستان به خاطر ثبات خود تلاش های را می کنند، اما تلاش های پاکستان نتیجه بخش به خاطر نیستند که تی تی پی نفوذ بسیار زیادی را در ساختار حکومتی پاکستان دارد. افکار تندروانه در ساختار حکومتی پاکستان بسیار زیاد است. به این لحاظ تا زمانی که اصلاحات حکومتی در قوانین و در ساختار حکومت در پاکستان به وجود نیاید، به هیچ عنوان پاکستان توان مهار کردن این حرکات را ندارد.
بله، خب در گذشته پاکستان عین اعتماد را علیه ریاست امنیتی ملی افغانستان وارد میکرد و بنابر نگران نفوذ هند بود. حال هند هم نفوذ چندانی در افغانستان نداره. به نظر شما چرا پاکستان باز هم عین اعتماد را علیه افغانستان وارد میاره؟
شما ببینین، علی جنگ، جنگ های غیر مستقیم هستن، یعنی هند ضرورتی به این ندارن که در منطقه مرزهای خود حالت در حقیقت حمایت کردن از تی تی پی به هر شکلی که باشد، مستقیم غیر مستقیم، کشور مثل هندوستان تلاش میکنن که وضعیت پاکستان را در هم و بر هم بکنه و پاکستان را در حقیقت زمین گیر بکنه، قسمی که پاکستان از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی در وضعیت بد قرار داره. احتمالات از اینکه هند در این قضایا دستگیر بشه به این امکان نیست.
بله، وقت بسیار کم است. موضوع خط دیورن بین طالبان و حکومت پاکستان مطرح شده. به نظر شما آیا با تشدید حملات پاکستان میخواد بنوی تصمیم روی خط اتخاذ شود؟
موضوع خط دوران یک مسئله است که به سرنوشت حکومت ها ارتباط دارد. اگر طالبا امروز خط دوران را به رسمیت بشناسند و یا این موضوع را مطرح بکنند، طالبا کاملا قسمی که منزوی است منزوی تر خواهد شد و حمایت کاملا طالبانی و ماشین جنگی طالبای خود هم از دست خواهد داد. بنان پاکستان طالبا در این زمینه اساسیت افغان ها را درک میکنند که افغان ها دوران را خط فرضی میدانند و به این خاک خود وفادار هستند و وقتی از این تکمیل است. بنابراین پاکستان هر قدر تلاش را که بکنه، تلاش قبلی در زمان جمهوریت هم با پشتیبانی امریکایی ها کردند. امریکایی ها فشار آوردند که خیلی در حقیقت سیم خاردار کش شد و امریکایی ها استدلال میکردند که شما خود تک میگی از ما هست. اجازه بدید فعلا همین سیم خاردار را به خاطر موضوعات امنیتی ما کش میکنیم. یعنی یک بازی درویه را امریکا در واقع بازی کرد که طالبان این کار را به زندگی هم کرده نمیتونن به خاطر که اساسیت را درک میکنن.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما ما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.